ساعت 19:07 در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 15 شهریور ماه 1394 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر 2015 میلادی است. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبر، تحلیل و گزارش هایی از ایران و جهان. در اتاق فرمان شهرام با ما خواهد بود و در اتاق خبر فرین عاصمی. من هم سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحلیل دیگه رادیو فردا به شما سلام میکنیم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که برنامه شامگاهی امروز رو آغاز کنیم با مروری بر خبرهای ایران و جهان. فرید.
با سلام. وزیر خارجه اسبق آمریکا و یک سناتور دموکرات دیگر از توافق هسته‌ای ایران حمایت کردند. کالین پاول، وزیر خارجه پیشین آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، در مصاحبه با شبکه NBC توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق خوب نامید که امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را کاهش می‌دهد. در همین حال دبی واسرمن شولتز، رئیس کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا، هم از این توافق حمایت کرده. خانم شولتز که خود یهودی است، در مقاله‌ای در روزنامه میامی هرالد نوشت که این توافق بهترین فرصت را برای تضمین امنیت ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و دیگر متحدانش فراهم خواهد کرد. با حمایت خانم شولتز، سناتور دموکرات از فلوریدا، تعداد حامیان توافق در سنای آمریکا به 39 نفر رسید. با توجه به این تعداد، در صورت مخالفت کنگره آمریکا با توافق هسته‌ای، رئیس جمهوری آمریکا میتواند این اقدام کنگره را وتو کند. عباس عراقچی، عضو تیم ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز یک شنبه در جلسه کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای یا برجام گفت که تصویب برنامه جامع اقدام مشترک در مجلس به صلاح نیست. خبرگزاری تسنیم به نقل از حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام، گزارش داد که در جلسه روز یک شنبه عباس عراقچی گفته اگر مجلس به توافق هسته‌ای به عنوان یک معاهده نگاه نکند، میتواند نقش قوی‌تری را ایفا کند، چرا که وقتی معاهده سند شود و به تصویب مجلس برسد به قانون تبدیل خواهد شد. بنابراین گزارش آقای عراقچی به برنامه موشکی ایران هم اشاره کرده و گفته که این برنامه با سرعت بیشتر و بدون محدودیت پیش خواهد رفت. پلیس فدرال آلمان به خبرگزاری فرانسه گفت روز یک شنبه حدود 8000 پناهجو از مرز آلمان گذشتند. از این تعداد حدود 1200 نفر اوایل روز یک شنبه وارد مونیخ شدند. همزمان صدر اعظم اتریش هشدار داد که پذیرش هزاران پناهجوی سوری که از مجارستان به این کشور آمدند اقدامی موقتی است و از 28 عضو اتحادیه اروپا خواست تا در بهبود این وضعیت همکاری کنند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، هم روز یک شنبه از همه کلیساهای کاتولیک خواست تا هر کدام به یک خانواده پناهجوی سوری پناه دهند. امدادگران در قبرس روز یک شنبه 114 نفر از پناهجویان سوری را که بر روی یک قایق ماهیگیری در دریای مدیترانه در حرکت بودند نجات دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نجات یافتگان شامل 54 زن و کودک هستند و روی یک قایق کوچک ماهیگیری سوار بودند. پلیس قبرس میگوید 3 نفر قاچاقچی را در این رابطه دستگیر کرده است. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه در دیدار با سفیر جدید مجارستان گفت در شرایطی که مردم سوریه دچار گرفتاری و سختی شدند، ضرورت دارد که دولت‌ها و کشورها به این مردم سرگردان کمک کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی در ادامه با انتقاد غیر مستقیم از سیاست‌های مجارستان در قبال پناهجویان سوری گفت ما خوشحالیم که بعضی از کشورهای اروپایی برای نجات آوارگان مواضع مثبتی اتخاذ کردند و امیدوارم که تمام اروپا و کشورهایی که به این روند نپیوستند هم به گفته او کوتاهی‌ها را جبران کنند. سپیده.
سپاسگزارم. فرین عاصمی بود با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه میشیم و از آخرین تحولات یمن جویا میشیم. گزارشی داریم از واکنش مقامات ایرانی به سخنان وزیر خارجه عربستان. رئیس قوه قضاییه ایران از تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در اسفند ماه امسال خبر داده. با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو کردیم. همینطور از آخرین آمار و خبرها درباره ورود پناهجویان به اتریش و آلمان از همکارمون شهرام میریان میشنویم و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. بر اساس آخرین گزارش‌ها به نقل از منابع بیمارستانی در صنعا، پایتخت یمن حدود 24 غیر نظامی در اثر حملات هوایی کشته شدند. همچنین حدود 60 سرباز از نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان نیز جان خود را در این حملات از دست دادند. ایلیا جزایری با ما همراه است تا برامون بیشتر بگه از آخرین خبرها و جزئیات. ایلیا صدای منو داری؟ خب فکر میکنم که ارتباط ما با ایلیا جزایری برقرار نشده، بنابراین دوباره برمیگردیم به ایلیا بله مثل که ارتباط برقرار شد. بله ایلیا، اگر صدای من رو داری برامون لطفا از آخرین تحولات یمن بگو. ایلیا بله، ظاهرا ارتباط ما برقرار نیست با ایلیا جزایری خبرنگارمون در منطقه. دوباره چنانچه ارتباط ما برقرار بشه برمیگردیم به ایلیا. اما بنابر آخرین گزارش ها روند ورود پناهجویان به سمت اتریش و آلمان شب گذشته و بامداد امروز نیز ادامه داشته. صدها پناهجویی که با قطار، اتوبوس و حتی با پای پیاده خودشون رو در مجارستان به مرز این کشور رسوندن تا خودشون رو به اتریش برسونن و برخی نیز از اتریش روانه آلمان شدن. در اینجا با شهرام میریان همکارمون در آلمان همراه میشیم تا برامون در این باره از آخرین خبرها بگه. امیدوارم که ارتباط ما با همکارمون شهرام میریان برقرار شده باشه. بله، در اتاق فرمان به من اشاره میکنن که با آقای میریان هم نتونستیم ارتباط برقرار کنیم، بنابراین با آقای میریان. بله آقای میریان، به شما سلام میکنم.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز.
بله، پیش از اینکه به شمار پناهجویان وارد شده به آلمان بپردازیم، از روز شنبه اصلا چه میزان پناهجو از مجارستان وارد اتریش شدن؟
بله، بر پایه گزارش اداره کل راه آهن اتریش از دیروز تا به حال بیش از 300 هزار پناهجو از مجارستان وارد اتریش شده و نه همه اونها بلکه حدود 8 هزار نفر از طریق 40 قطار وارد آلمان شدند، بقیه که شامل 5 هزار نفر میشه قراره تا شامگاه یک شنبه سر از آلمان در بیارن. دولت آلمان همونطور که در گزارش های پیشینم گفته شد کار ثبت نام پناهجویان و انتقال اونها به مراکز پذیرش پناهجویی رو در داخل ایستگاه راه آهن مونیخ انجام میده. بخش اعظمی از این حدود 8000 نفر تاکنون با قطار و اتوبوس راهی شهرهای گوناگون آلمان شده و تعدادی هم در مونیخ اسکان داده شدند. دولت آلمان برای اسکان این پناهجویان و 20000 پناهجوی دیگر که در حال حاضر در چادرها زندگی میکنند 10 میلیارد یورو هزینه در نظر گرفته.
بله آقای میران، شما فرمودین 13000 پناهجو یا 300000؟
13.
بله خب الان که مجارستان بیش از 13000 پناهجوی خودش رو راهی اتریش کرده، گفته میشه که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در نظر داره که دومین اردوگاه پذیرش پناهجویان رو بسازه. جزئیات بیشتری در این باره میتونی به ما بدین؟
بله، قرار هست اطراف این اردوگاه در مرز صربستان حصاری به بلندی 4 متر کشیده بشه و در داخل اون 100 چادر نصب بشه که هر یک مجهز به وسایل گرم کننده است، البته برای زمستان ها. در هر چادر هم 10 پناهجو میتونه زندگی بکنه.
درست. من اینطور که شنیدم ژان کلود یونکر، سیاستمدار اهل لوکزامبورگ، با نشریات هفتگی آلمان گفتگوی کرده و از جمله گفته که برای اینکه بار سنگین پناهجویان از روی دوش مجارستان و یونان و ایتالیا برداشته بشه، طرح اضطراری رو برای تقسیم پناهجویان در واقع در دست بررسی هستش و تنظیم کرده. راجع به این طرح چه اطلاعاتی دارین؟
بله، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپاست، خانم بهکام،
بله،
بر پایه این طرح میبایست 320 هزار پناهجوی ساکن مجارستان، یونان و ایتالیا میان کشورهای 28 گانه اروپا تقسیم بشه. البته این طرح فرق میکنه با طرح الزام آور سهمیه بندی پناهجویان که به وسیله آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد شده. بر اساس طرح تازه ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، 45 هزار پناهجو از مجارستان، 50 هزار و 400 پناهجو از یونان و 15 هزار و 600 پناهجو هم از ایتالیا باید تقسیم بشن. سهم آلمان در پذیرش این دست از پناهجویان 31,443 نفر تعیین شده. البته امکان داره این بار هم کشورهای حوزه بالتیک و شرق اروپا با تقسیم این گونه پناهجویان میان خودشون مخالفت کنن، چرا که اونها مایلن تقسیم پناهجویان در اتحادیه اروپا باید داوطلبانه و به دلخواه هر کشور عضو صورت بگیره. یکی از این کشورهای مخالف اسلوونیه که 2 هفته پیش با این توجیه که چون در این کشور مسجدی وجود نداره تنها پناهجویان مسیحی رو میپذیره، موضوعی که با مخالفت اکثر کشورهای اروپا روبرو شد و اسلوونی مجبور شد که حرفش رو پس بگیره.
بله، سپاسگزارم از همکارمون شهرام میریان در آلمان.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
من تکرار میکنم که بر اساس آخرین گزارش ها به نقل از منابع بیمارستانی در صنعا پایتخت یمن، حدود 24 غیر نظامی در اثر حملات هوایی کشته شدند. همچنین حدود 60 سرباز از نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان هم جان خودشون رو در این حملات از دست دادن. ایلیا جزایری با ما همراه شده تا برامون از جزئیات بیشتری بگه.
اول معذرت بخوام به خاطر اشکال فنی که تو در تماس قبلی ایجاد شده بود. بله، سپیده همینطور که گفتی، حملات ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به مناطقی در یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور شدت گرفته. این حملات بعد از کشته شدن دست کم 60 سرباز از 3 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین، سربازانی که در عملیات ائتلاف در یمن شرکت میکردن، داره صورت میگیره. صنعا پایتخت یمن هدف بیشتر حملات بوده. امروز کاخ ریاست جمهوری در صنعا و چند پایگاه در شمال و جنوب از جمله انبارهای اسلحه در کوه نقم و النهرین به شدت بمباران شدند. همینطور که گفتی سپید، منابع بیمارستانی، منابع محلی و همچنین خبرگزاری سبا وابسته به حوثی ها گفتن که 24 غیر نظامی در حملاتی که روز گذشته صورت گرفته به صنعا کشته شدن. این 24 غیر نظامی از 2 خانواده هستند. هنوز ائتلاف عربی واکنشی در برابر این خبر نشون نداده. به علاوه این عدد هم شاهد تحرکات جدیدی هست. ائتلاف عربی با 2 لشکر از امارات متحده عربی و عربستان سعودی یک کمربند امنیتی برگرد این شهر ایجاد کرده. 2 لشکری که از 6 گردان تشکیل شدند.
ایلیا، در این میان محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی گفته که تا آزادی یمن از اشغال در واقع به حضور در ائتلاف و عملیات در این منطقه ادامه میدیم.
بله، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی به دیدار خانواده های سربازان کشته شده رفته و همچنین با عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن در ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. در صحبت هایی که داشته، صحبت هایی چه در دیدار با خانواده های سربازان کشته شده و چه در دیدار با آقای منصور هادی داشته، تأکید کرده که انتقام از خون سربازان به فرزندانش و امارات فراموش نخواهد کرد و تا تحقق پیروزی در یمن به عملیات خودش در چارچوب ائتلاف عربی در این کشور ادامه خواهد داد و گفت پیروزی نزدیک است و به زودی تحولاتی در نبردهای یمن ایجاد خواهد شد.
و بله ایلیا، تحولات اخیر همزمان شده با حضور پادشاه عربستان سعودی در آمریکا. واکنش آمریکا به تحولات اوضاع یمن چی بوده؟
مقام های آمریکایی از جمله خود بابا محمد بن زاید تماس گرفته و تسلیت بهش گفتن، چه جان کری با همتای بحرین خودش. آقای اوباما بعد از دیدار با ملک سلمان گفت که اوضاع یمن یکی از محورهای مهم مورد بحث بود، از جمله نحوه بازگشت آرامش به این کشور و کمک های انسانی به نیازمندان. و اوباما گفته میفهمه و رعایت میکنه نگرانی کشورهای منطقه را از اوضاع یمن، به همین دلیل معتقده که باید دولت در یمن زمام امور رو در دستش بگیره و همه تابع باشه.
بله، سپاسگزارم از ایدیا جزایری، همکار ما در منطقه. بله، در اینجا بشنویم نظر شما شنوندگان رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا.
کشورهای اتحادیه اروپا، کشور کانادا، کشور آمریکا، نیوزلند، استرالیا و کشورهای ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس هر کدام باید سهمی در پذیرش پناهجویان سوری داشته باشند. پناهجویان سوری این اطمینان را داشته باشند که از طریق یون مستقل در کشور همسایه سوریه به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی میشه. تا وقتی که این اطمینان نباشه، این پناهجویان خودشون را به صورت غیرقانونی به اتحادیه اروپا میرسونند و آنجا درخواست پناهندگی میدن. این کار بسیار خطرناکه. با تشکر، پیروز هستم از استان البرز.
من نمیدونم این مسلمانایی که در سوریه و عراق که حالا در حال حاضر متاسفانه آوار شدن چرا به کشورهای اسلامی پناه نمیبرن؟ چرا به مکه پناه نمیبرن؟ چرا به کفار و به استکبار و به امپریالیسم پناه میبرن؟ به کشورهای عربی پناه ببرن. عربستان از همه نزدیکترن، خانه خدا هم اونجا هست. موفق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عربستان سعودی که پیش از این نگرانی خود از تحرکات ایران پس از توافق هسته‌ای در منطقه را اعلام کرده بود، اکنون با دریافت تضمین‌هایی از سوی آمریکا قصد دارد موضع نرمتری در قبال ایران در پیش گیرد. ولی سخنان وزیر خارجه این کشور پس از دیدار ملک سلمان و باراک اوباما حاوی اشاراتی بود که واکنش ایران را در پی داشت. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی خواستار پایان دادن به سیاست‌هایی شد که به گفته او منطقه را به آتش کشیده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مرضیه افخم با اشاره به سخنان عادل جبیر وزیر خارجه عربستان افزود همسایگان ما به جای این گونه سخنان باید به سیاست‌های کمک به گروه‌های افراطی و تروریست و ایجاد امواج آوارگان در سوریه و عراق و کشتار بی حساب مردم بیگناه یمن پایان دهند. عادل جبیر روز جمعه 13 شهریور ماه در نشستی خبری که پس از دیدار رهبران آمریکا و عربستان در واشنگتن برگزار شد، ضمن ابراز خوشنودی از تضمین‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران به پادشاه عربستان داده، افزود:
ما امیدواریم ایرانی‌ها از فرصت پیش آمده برای تعامل با جهان استفاده کنند و پس از پایان تحریم‌ها منابع مالی خود را به جای انجام فعالیت‌های شرورانه در منطقه برای توسعه داخلی استفاده کنند.
وزیر خارجه عربستان همچنین با اشاره به توافق هسته‌ای وین گفت:
امیدواریم این توافق به نقطه عطفی در تاریخ ایران بدل شود و ایران به عنوان همسایه با مسئولیت بیشتری رفتار کند، به اصول عدم دخالت در امور داخلی دیگران پایبند باشد و از حمایت از تروریسم و شعله ور کردن آتش اختلافات فرقه‌ای دست بکشد.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به این سخنان گفت: همسایگان ما به جای این گونه سخنان باید به سیاست‌هایی که منطقه را به آتش کشیده خاتمه دهند. مرداد خانساری، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن لندن، در مورد مسائلی که مورد اختلاف ایران و عربستان است به رادیو فردا می‌گوید:
این مشکلات به علت عدم دیالوگ میان این دو کشور با مرور زمان بدتر و بدتر شده و در لبنان، سوریه، عراق، بحرین و امروز یمن این تنش‌ها بیشتر شده و علاوه بر اون مسائل مربوط به اختلافات میان شیعیان و اهل سنت رو در سراسر خاورمیانه دامن زده. حالا که مسئله اتمی به یک توافقی رسیده که فعلا از حالت بحران خارج شده، دولت عربستان به لحاظ اینی که شرایط برای ورود ایران به صحنه بین‌المللی هموار نشه و ایران از اون انزوای سیاسی که واقعا در دو سال گذشته تلاش‌های بسیار زیادی از سوی دولت روحانی برای اون صورت گرفته انجام نگیره، داره تأکید رو روی مسائل دیگه می‌گذاره.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن واکنش منفی به اظهارات وزیر خارجه عربستان در مقابل این کشور را متهم کرد که به گروه‌های افراطی و تروریست کمک می‌کند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در مورد این بخش از واکنش ایران معتقد است:
معمولا ایران دائما همین روش رو به کار میگیره. دلایلی که ایران میتونه ارائه بده، منظورش گروه‌های مثل جیش الاسلام در سوریه است که از نظر ایران و از نظر دولت سوریه اینها تروریست محسوب میشن و عربستانی‌ها هم در کمک به جیش الاسلام یا جیش الفتح در سوریه که طی ماه‌های اخیر هم پیروزی‌های خیلی زیادی رو به دست آوردن، چیزی رو پنهان نمی‌کنه و علنا مطرح می‌کنه که به اونها کمک می‌کنه. الان این رویارویی استخباراتی، جاسوسی، رسانه‌ای و تمام قوا خیلی شدت گرفته بین ایران و عربستان. درسته که عربستان میگه که مخالف توافقنامه اتمی نیست، ولی کارهایی که الان در آمریکا داره انجام میشه و التزامات و تضمینهای احتمالی که داره داده میشه ممکنه بر دولت ایران فشارهای سنگینی رو وجود بیاره، بخصوص در دو موضوع اموال بلوکه شده ایران و همینطور موضوع موشک‌ها و سلاح‌هایی که ایران میخواد اونها رو با آزمایش بذاره.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش همچنین تاکید کرده است پافشاری بر موضوعات به گفته وی نادرست جز هدر رفتن فرصت‌های پیش روی کشورهای منطقه و به تأخیر انداختن حل بحران‌های ناگوار جاری نتیجه‌ای ندارد.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در بخشنامه‌ای دستور تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را برای دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری که قرار است به طور همزمان هفتم اسفند ماه 94 برگزار شود صادر کرد. در همین حال محسن قرویان از روحانیان قوم گفته است که این دوره از انتخابات از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. ساعتی پیش از مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه پرسیدم که آیا اساساً تشکیل چنین ستادی صرفاً نظارت بر اجرای انتخابات و جرایم انتخاباتی است یا اهداف دیگری چون کنترل اعتراض‌های احتمالی بر به نتیجه انتخابات و همچنین ترکیب نامزدها هم پیگیری میشه و اساساً چرا انتخابات در این دوره از حساسیت ویژه‌ای برخوردار هست. مرتضی کاظمیان:
در شرایط معمولی تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه اون رو مطرح کرده واجد اهمیت نیست، یعنی به هر حال در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبیعتاً وجود قوه قضاییه مستقل میتونه حامی تحقق یک چنین انتخاباتی باشه، ولی متاسفانه در فضای سیاسی اجتماعی ایران همه خیلی از نهادها یا مفاهیم مضمون دیگری رو هم میکنن، از جمله دستگاه قضایی و از جمله یک چنین ستادی. یعنی چنان که تجربه نشون داده متاسفانه دستگاه قضایی در ایران حامی جریان‌های محافظه‌کار و اقتدارگرا هست، دست اونها در انتخابات برای هر گونه اقدامی باز هستش و معمولا یک چنین ستادهایی به پشتوانه نیروی امنیتی و قضایی که برخوردار هستن هدف قرار میدن جریان‌های تغییرخواه یا جناح‌های اصلاح طلب فعال در انتخابات رو یک چنین ستادی من گمان می‌کنم به نوعی یک نوع اعمال فشار باشه برای تحرک اجتماعی سیاسی بر حال جریان‌های تغییرخواه و حامیان دولت و اصلاح طلبان و به نوعی یک ابزار تهدید جدید میتونه محسوب بشه، چه قبل از انتخابات، چه در جریان انتخابات و چه حتی بعد از اون، چنان که متاسفانه در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم شاهد اون بودیم و به نظر میرسه بعد از صحبت آقای روحانی در مقام نقد نظارت استصوابی تحرک جدیدی از طرف دستگاه قضایی بر حال شکل گرفته و یک نوع تهدید برای جریان‌ها و کسانی که میخوان ترکیب مجلس آتی رو به نوعی تغییر بدن به نفع دولت اعتدالگرا یا اصلاح طلبان.
آقای کاظمیان، آقای حجت الاسلام محسن قرویان از روحانیون قم یه گفتگویی داشته که اومده بحث حساسیت انتخابات پیش رو رو مطرح کرده و البته اشاره کرده که همزمانی انتخابات مجلس و خبرگان یکی از حساسیت ها هست و همینطور در مورد حضور چهره های حساسی مثل حسن خمینی که گفته پتانسیل قوی داره در این انتخابات اشاره کرده. آیا میتونه موضوع دیگری برای این حساسیت انتخاب جانشین رهبری باشه؟
من گمان میکنم چنان که آقای قرویان هم گفتن در اسفند ما در کنار انتخابات مجلس اون انتخابات مجلس خبرگان رهبری هست که بیشتر واجد اهمیته، چون به نظر میرسه با فضای سیاسی اجتماعی حاکم در کشور تغییر ترکیب مجلس آتی مفروض است. اما مجلس خبرگان رهبری با توجه به شایعاتی که در ماه‌های اخیر در مورد تشدید بیماری رهبر جمهوری اسلامی در محافل سیاسی مطبوعاتی منتشر شده و با توجه به دوره بر حال مجلس خبرگان آتی به نظر میرسه واجد اهمیت بیشتری باشه، یک رقابت جدی به تعبیری شکل گرفته میان بلوکی که آقای هاشمی رفسنجانی، خاتمی، ناطق نوری، حسن خمینی و روحانی در اون وجود دارن با بلوکی که بر حال آقای یزدی، جنتی، مصباح یزدی و چهره‌های تمامیت‌خواه در مجلس خبرگان رو نمایندگی می‌کنن. افزون بر بیماری آقای خامنه‌ای به مطرح شدن شایعه حضور آقای ستحسن خمینی در انتخابات هم خیلی مهم هست و طبیعتاً این کشاکش سیاسی رو طبیعتاً افزایش خواهد داد. شایعه‌هایی در مورد مطرح شدن آلترناتیوهایی برای آقای خامنه‌ای در صورت بر حال فقدان ایشون، اما این همه منوط هست به یک نامزدی آقای حسن خمینی و در مرحله بعدی اون فیلتراسیونی که فقهای شورای نگهبان اعمال میکنن در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اینکه اساساً صلاحیت چه نامزدهایی رو در نهایت تایید خواهند کرد.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. اما در شیء ارومیه که عمق آن در حال حاضر کمتر از 2 متر است، آنچنان که منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند، در محاصره 88,000 حلقه چاه مجاز و غیر مجاز قرار دارد، چاهایی که وزیر نیرو می‌گوید برخی از آنها مسدود شدند. گزارشی بشنوید در همین باره از همکارم بنیامین صدر.
وبسایت خبر آنلاین روز یکشنبه در گزارشی خبر داد که وضعیت این روزهای دریاچه ارومیه همانقدر که متأثر از وضعیت خشکیدگی و کمبود بارش در ایران است، بی تأثیر از کشاورزی غیر اصولی در سالهای گذشته نبوده است. این در شرایطی است که روند افزایش تعداد چاه‌های حفر شده در سراسر ایران، آن هم در یک دهه گذشته، نشان دهنده افزایش این چاه‌ها به تعداد بیش از 750,000 حلقه است. آنچنان که وبسایت خبر آنلاین گزارش داده، برآورد می‌شود از این تعداد چاه بیش از 46 میلیارد متر مکعب آب برداشت می‌شود. شاید به همین دلیل است که منابع آبی ایران در برخی از دشت‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای دچار تخریب شده و شوری آنها نیز افزایش یافته است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، درباره چشم‌انداز خشکیدگی دریاچه ارومیه و شرایط پیش رو به ما میگوید:
پیش‌بینی میشه که 1,200,000 هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه تحت تأثیر این خشکسالی شور بشه. پیش‌بینی شده قنات‌ها، چشمه‌ها و تمام چاهای کشاورزی شور بشه. بحث باروری ابرها بیشتر مطرح شده بود. بحث انتقال آب از حوزه‌های دیگه مثل خزر که آقای روحانی در کارزار تبلیغاتی ریاست جمهوری اعلام کرد یا بحث انتقال آب از عرس، رودخانه زا و دیگر حوزه‌ها مطرح شده بود. این دو موضوع یعنی باربری ابرا و انتقال آب از حوزه به حوزه دریاچه ارومیه تقریبا منتفی شد. طرح دیگری اعلام شد به نام احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه که در این طرح مناطق کم آب و تقریبا خشک در اولویت آخر قرار می‌گیره تا مناطقی که الان کم و بیش دارای آب هستند عنوان اولویت اول در نظر می‌گرفتن و حوضچه‌هایی درست می‌شده. در این طرح پیشنهاد شده بوده که با استفاده از سازه‌های سد مانند حوضچه‌هایی درست بشه و یواش یواش هر حوضه که آب درش جاری میشه به حوضه بعدی آب منتقل بشه. این حتی هم طرح عملیاتی نیست به دلیل ساختار بستر دریاچه ارومیه. بنابراین راه حل اکولوژیک این هستش که ما پیشنهادهایی و راه حل‌هایی داشته باشیم برای کاهش مصرف آب و بهینه‌سازی مصرف آب در حوزه‌های شهری، کشاورزی و صنعتی. شاید بتونیم که امیدی داشته باشیم به نجات دریاچه ارومیه.
آنچنان که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز یک شنبه گزارش داد، معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفته که 1650 میلیارد ریال اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه در حال حاضر در نظر گرفته شده. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، درباره راهکارهای چیرگی بر خشکیدگی و تأمین آب ضروری برای کشاورزی در ایران به ویژه در مناطقی همچون دریاچه ارومیه و حوزه‌های آبریز آن میگوید که تنها میتوان با اصلاح الگوی مصرف گامی برای بهبود این شرایط برداشت.
در کوتاه مدت میشه گفتی راهکار مشخصی وجود نداره. باید زندگی و اقتصاد، همه چیز، شرایط اجتماعیمون رو، میزان جمعیتمون رو، نحوه مصرف جمعیتمون رو، همه اینها رو ما باید منطبق کنیم برای نرمال اقلیمی یا دوران پسا خشکیدگی.
ایران در کمربند خشک و بیابانی دنیا قرار گرفته است و جزو کشورهایی است که میانگین بارش سالانه در آنها کمتر از 300 میلی‌متر است. کمبود بارشی که دشت‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران همچون دریاچه ارومیه را با خطر خشکیدگی روبرو کرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم و آخرین خبرها رو میشنویم، این بار از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم از تو سپیده و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. پلیس فدرال آلمان به خبرگزاری فرانسه گفت روز یک شنبه حدود 8000 پناهجو از مرز آلمان گذشتند. از این تعداد حدود 1200 نفر اوایل روز یک شنبه وارد مونیخ شدند. همزمان صدر اعظم اتریش هشدار داده که پذیرش هزاران پناهجوی سوری که از مجارستان به این کشور آمدند اقدامی موقتی است و از 28 عضو اتحادیه اروپا خواسته در بهبود این وضعیت همکاری کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم روز یک شنبه از همه کلیساهای کاتولیک خواست تا هر کدام به یک خانواده پناهجوی سوری پناه دهند. در این حال سران آلمان و مجارستان نیز توافق کردند که هر دو کشور باید به تعهدات اروپایی خود از جمله پیمان دوبلین عمل کنند. بر مبنای پیمان دوبلین نخستین کشور اتحادیه اروپا که پناهجو به آن وارد می شود باید پرونده پناهجو را بررسی کند و دیگر کشورها از پذیرش آن پناهجو معاف هستند. امدادگران در قبرس روز یک شنبه 114 تن از پناهجویان سوری را که برای یک قایق ماهیگیری در دریای مدیترانه در حرکت بودند نجات دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه نجات یافتگان شامل 54 زن و کودک هستند که روی یک قایق کوچک ماهیگیری سوار بودند. پلیس قبرس میگوید 3 نفر قاچاقچی را در این رابطه دستگیر کرده است. قایق ماهیگیری از شهر بندری تارتوس در ترابلوس سوریه راه افتاده بود. همچنین حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در دیدار با سفیر جدید مجارستان گفت در شرایطی که مردم سوریه دچار گرفتاری و سختی شدند ضرورت دارد که دولت‌ها و کشورها به این مردم سرگردان کمک کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری آقای روحانی در ادامه با انتقاد غیر مستقیم از سیاست‌های مجارستان در قبال پناهجویان سوری گفت ما خوشحال هستیم که بعضی از کشورهای اروپایی برای نجات آوارگان مواضع مثبتی اتخاذ کردند. او اظهار امیدواری کرد که تمام اروپا و کشورهایی که به این روند نپیوستند به گفته او کوتاهی‌ها را جبران کنند. اما پاپ فرانسیس در سخنانی از مسیحیان اروپایی خواست تا به پناهجویانی که به گفته او از مرگ ناشی از جنگ و گرسنگی فرار کردند پناه دهند. رهبر کاتولیکای جهان در سخنانی خطاب به هزاران نفر در میدان سنت پیتر گفت:
ریولگو اون اپلو alle parrocchie من از حوزه های کلیسایی، جوامع دینی، صومعه ها در سرتاسر اروپا تقاضا می کنم معنای حقیقی انجیل را نشان دهند و هر کدام خانواده ای از پناهجویان را پناه دهند. پاپ فرانسیس در ادامه سخنان خود اضافه کرد که دو کلیسا در واتیکان هر یک پذیرای یک خانواده از پناهجویان خواهند بود. او از سایر رهبران مسیحی اروپا هم خواست از پیروان خود بخواهند پذیران پناهجویان باشند. وزیر خارجه پیشین آمریکا و یک نماینده دموکرات کنگره دیگر از توافق هسته‌ای ایران حمایت کردند. کالین پاول، وزیر خارجه پیشین آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، در مصاحبه با شبکه NBC توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق خوب نامید که امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را کاهش می‌دهد. در همین حال، دبی واسرمن شولتز، رئیس کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا هم از این توافق حمایت کرد.
سپاسگزارم از آزاده و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردین. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. نشانی وبسایت ما هست radiofarda.com یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید و خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده یه برنامه صدایی دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
یک هفته پیش بود که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد کلیات طرح صیانت از عفاف و حجاب منتشر شد، نقدی که واکنش‌های بسیاری را در میان مردم برانگیخت. شنونده‌ای با نام مستعار برای ما نوشته در اجرای احکام الهی تنها باید از پروردگار ترسید، و مخاطب دیگری با نام محمد در مخالفت با این طرح نوشته اگر چنین کاری صورت بگیرد در عرض یک یا دو ماه مردم دولت را دشمن خودشان خواهند دانست. اما شما مخالف این ترهید یا موافق، با من رویا کریمی مجد در برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل مطرح شدن طرح صیانت از عفاف و حجاب و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با. همونطور که پیش از این گفتم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کلیات طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب رو قابل پذیرش ندانسته و پیشنهاد کرده که این طرح از دستور کار کمیسیون مشترک تخصصی و همینطور مجلس خارج بشه. در این گزارش تاکید شده که هیچ ادله محکم و شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه تشدید مجازات بدحجابی و تسهیل اجرای اون باعث بهبود وضعیت بدحجابی خواهد شد در دست نیست. در گزارش مرکز پژوهش ها همچنین اومده که بررسی نحوه سیاست‌گذاری در حوزه حجاب نشان می‌دهد جرم انگاری بدحجابی بخش جدایی ناپذیر سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی است. سیاستی که اونطور که مهرنگیز کار میگه محدود به طرح صیانت از حجاب و عفاف نیست و از همون سالهای اول انقلاب آغاز شده.
از همون روزهای اول انقلاب و با سخنرانی آیت الله خمینی شروع شد، اما بعد به عنوان جرم وارد قانون مجازات اسلامی شد. قبل از اون هم انجمنهای اسلامی و سازمان امور استخدامی تکلیف هایی داشتن برای اینکه زنان بدحجاب یا با پیشینه بدحجابی رو اخراج بکنن تحت عنوان پاکسازی. یادمون باشه که نهاد اصلی و پیشنهاد دهنده برای این گونه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیه، یعنی یک نهادی که اصلا در قانون اساسی اسمی ازش برده نشده، همواره هم ریاست جلساتش با شخص رئیس جمهوره. ولی این مصوبه که داریم صحبت میکنیم اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد، منتها آقای خاتمی یک کاری کرد که مسکوت گذاشته بشه. اولم خب مجلس ششمی در کار بود و این با فلسفه وجودی مجلس همخوانی نداشت. ولی بعد در دوران آقای احمدی نژاد هم امکان از تصویب گذاشتنش به وجود نیامد، هرچند که گاهی یه طوری سختگیری بیشتری بر زنها میشد. حتی بعضی وقت آقای احمدی نژاد میامد براعت میکرد و میگفت به من اصلا ارتباطی نداره، بعد نیروی انتظامی میگفت نخیر به او ارتباط داره، و همواره موضوع چالش بین نیروی انتظامی و دولت بود.
طرح صیانت از حجاب و عفاف در حالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد نقد قرار گرفته که هدف اصلی اون زنان فاقد حجاب شرعی در انظار عمومی، ادارات، سازمان‌های دولتی و واحدهای صنفی تعیین شدند. در همین نقد نوشته شده که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سال 91 از سوی شورای فرهنگ عمومی، 71% از زنانی که در خیابان‌های شهر تهران تردد می‌کنند، به نوشته این گزارش در وضعیت آسیب‌دار به لحاظ رعایت حجاب قرار گرفتن. اما چرا 37 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز جمهوری اسلامی نتونسته شیوه و طرحی رو برای حفظ حجاب زنان پیدا کنه؟ حسن فرشتیان، نیرپژوه ساکن فرانسه، به این پرسش اینطور پاسخ میده.
ما در متون دینی دلیلی نداریم بر این که حکومت موظف باشه نوع خاصی از پوشش رو و نوع حجاب رو بر مردم تحمیل کنه. اون چیزی که لازم و واجب هست رعایت بشه پوشش عرفی جامعه است و این متفاوته، حتی در شهرهای مختلف، در مناطق مختلف، در سنین مختلف متفاوت این پوشش ها. این امری عرفی، نه امری که حکومتی باشه. لذا اون مدلی که جواب میده مدل عرفی است که در همه جوامع خود عرف جامعه نسبت به پوشش ها حساسیت داره و افراد تلاش میکنند این عرف و هنجارهای جامعه رو رعایت کنند. فقط حکومت وقتی وارد این قضایا میشه که فردی رفتار ناهنجاری داشته باشه. به عنوان نمونه، نوعی پوشش ممکنه در یک شهر ساحلی ناهنجار محسوب نشه، اما در این منطقه کوهستانی این پوشش ناهنجار محسوب بشه. وظیفه حاکمان فقط جلوگیری از ناهنجاری هاست. ما در مورد حجاب چنین امری رو نداریم و شما در هیچ کجای دستورات اسلامی از وظایف حاکمان اسلامی این نیست که به پوشش مردم دخالت کنند و مردم رو مجبور به این نوع پوشش خاصی بکنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که هرچند درست است که دین عبادی اجتماعی و عمومی دارد که برای اجرایی و عملی شدن نیازمند قوانین شرعی و عرفی است، اما از سوی دیگر مسلم است تا پایه‌های اعتقادی افراد ترمیم و تحکیم نشود نمیتوان نمودهای ظاهری را بازسازی کرد. این نوشته در تایید سخنان پیش از این شهین دخت ملاوردیه که گفته بود که برای تغییر در نهادهای فرهنگی متولی حجاب لازم از کار بر روی بایدها به باورها رسید. ماده پنجم طرح صیانت از عفاف و حجاب تصریح کرده که اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت اونها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف، یعنی 7 صبح تا 10 شب صورت بگیره. عدم رعایت حکم این ماده تخلف صنفی محسوب خواهد شد. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این ماده منجر به تک جنسیتی شدن مشاغل و اخراج یکی از گروه‌های کاری خواهد شد. این در حالیه که روز یک شنبه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که بیش از 40% از زنان با تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند. اونطور که مهرنگیز کار میگه، این طرح همگامی دیگر در تلاش برای خانه نشین کردن زنان است.
الان چند ساله که خیلی تندتر دارند برای اینکه دوباره زنها رو به خونه برگردونن، زحمت میکشن در مجلس و مرتباً مصوبه از تصویب میگذره، همون طرح آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر یکی از اوناست و خیلی از موارد دیگه که در این سالها یا در دست رسیدگی یا مسکوت مونده و همیشه منتظر یه فرصتی هستند با خیال راحت اینا رو از تصویب بگذارن. بنابراین اصلا برام شگفت‌انگیز نیست شنیدن این اخبار، برای اینکه میدونم که هدف اصلی و اساسی این است که زنان رو به طور کلی از حوزه اشتغال در ایران دور کنند.
با اینکه به نظر میرسه که طرح صیانت از عفاف و حجاب یکی از پرواکنش ترین طرحهای سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل زنان بوده، اما تمامی این واکنش ها چقدر میتونه مجلس رو متقاعد کنه و اصلا این طرح چقدر امکان تصویب شدن در مجلس شورای اسلامی رو داره؟ احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، به این سوال پاسخ میده.
مخالفت های دولت در طرحهای اجتماعی اینچنین معمولا تأثیری در نظر مجلس نداشته و برخلاف مجلس در مورد موضوع حجاب، حتی چهره‌ای مانند آقای مطهری که در حوزه سیاسی با دولت همسو هستند، در حوزه اجتماعی معمولا مخالف نظر دولت عمل میکنند و بیشتر به همون برخوردهای سلبی معتقدند در برابر نظر دولت که برخوردهای فرهنگی معتقده. ممکنه که به هر حال این طرح اصلاح بشه و یا در مواردش رد بشه، چون به لحاظ برخی از اصول قانون اساسی عملا دخالت در کارهای دولت محسوب میشه و حتی بعضی از اتفاقاتش به نوعی بار مالی داره و ممکنه در نهایت هم حتی شورای نگهبان بخشی از اون رو رد بکنه، ولی به هر حال اون شاکله اصلی این طرح به نوعی ممکنه که حفظ بشه، هرچند با یک تغییرات جزئی، و در واقع میشه گفت که نمایندگان حداقل فعلا رو اون نظر خودشون مصر هستن.
این برنامه یه صدای دیگر هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و روم شاد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شنونده برنامه صدای دیگر بودید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. شما میتونید برای آگاهی از آخرین خبرها به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه بکنید و همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هم ما رو دنبال بکنید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنن. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.